وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مقدمة هان تولد حضرت سامن الائمه حضرت امام رضا رو تبریک عرض می کنم و امیدوارم که خداوند شعوری به ما عطا کند که درک حرکات و سکنات و گفتار و هدایت های این امام معصوم رو بتونیم درک کنیم. همینقدر بدانید که برای حفظ اسلام که ائمه می فهمند چه چیز گران سنگ و عزیزی است اسلام، چه سختی های بی نهایت مشکل رو پذیرفتن. یک کمی التفات بفرمایید، حاکم فاسد ریاکار به ظاهر عالمی مثل مأمون حالا امام رو دعوت کرده است و بنابر روایاتی که داریم قاتل امام است. حالا شما حساب کنید یه خبیثی که بالاخره قاتل امام است، حالا امام رو دعوت کرده است به عنوان ولیعهدی و امامم برای حفظ اسلام و نجات اسلام از دست این حیله‌گر باید برم. من گاهی فکر میکنم واقعا این کارا مشکل تر از کار کربلا با حضرت ابا عبدالله میدان. نمیخوام بگم که اینا یکیشون از یکیشون سبقت داره با، چون اینها همشون یک نورن، اما یه خود فکر کنید یه وقت از ما مأمون رو نمیشناسیم، امام مأمون رو خوب میشناسه، بعد حالا آدم بلند شد جنگم نه، خب جنگ با راحت است دیگه، آدم میزنه میکشه، بالاخره مشخص است جبهه. شهادت ابو عبدالله افضل حرکات و شهادت هاست، اما خب جبهه مشخصه. حالا این خلیفه عباسی ادای علم و معرفت و ادعا داره، نهایت خباثت هم هست، بعد حالا ببینید این ادعا رو چه کارش میشه بکنیم. ما نمیخوایم عرض عریض این بحث رو باز کنیم، ما فقط یه لحظه احساستون را داشته باشین که امام، همطور که در بحثای گذشته راجع به این که چرا امام باید برند بحث شد، حالا بالاخره امام باید برند برای حفظ اسلام. اما بالاخره برای حفظ اسلام هم چقدر باید سطمه خورد؟ خود برای حفظ اسلام نه امر معروف بکنه، نماز بخونه، نماز شب بخونه، اینا قابل تحمله. استادمون آیت الله بهاءالدین رحمت الله علیه این روایتی که از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله هست، که حضرت می‌فرماید هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشد. ایشون می‌فرمایند برای این که یه همنشینی مثل عمر داشت. ما اینا نمی‌فهمیم، اونشون میفهمد همنشینی با عمر و تحمل کردن عمر، یک انسان قدسی که تمام پیامبران در معراج بهش اقتدا میکنن، این است که ما نمیفهمیم. حالا مثلا شما از اگه ما تو تاکسی نمیدونم 2 روز 3 روز 10 روز 50 روز با یکی باشیم، آدم بی تربیت اونطوری که امیرالمومنین در خطبه شقشقی عمر تفسیر میکنه. خب باشه، ما به جهت این که اون روح قدسی، اون بقا در عالم حق رو که نداریم، اون پاکی محض و این چرکی محضه، یقینا بدونین از عمر خبیث‌تر تو دنیا نیست. اما این دوتا، حالا حضرت میفرماد من هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشه. اگه این فرهنگ یه خورده التفات بفرماد، حالا ببینیم ما گاهی برای حفظ یه نکته اسلام مثلا باید بریم به آیا آقایی بگیم آقا خواهش میکنم که مثلا ببخش. چقدر به آدم صد سخت میگذره، حاضر دادم شش ما دعوا کنه نصف زندگیش هم آتش بگیره، اما نره بگه خدا آقا ببخش. خودمون میدونیم یعنی چه، این یعنی خودش آدم زیر پا بذاره الکی الکی. حالا یه وقت از آدم برای خدا منه، نه به معنای این است که خودش اشتباه کرده، خب میره میگه ببخش، این سخت نی. اما یه وقت باید بیاد بگه که آقا بلند شه. حالا یه نمونه سادش، حق با امام بود و با امثال اون مجتهد قلابی یعنی آقای شریعت مداری نبود، و پروندش هم که بعد از انقلاب اومد بیرون دیدید که کلی سواک ایشونو تحریک میکرد. خودش توی تلفنش میگه آقا مواظب باشین مردم نفهمن من با شما تلفنی حرف میزنم. حالا امام برای حفظ انقلاب باید بلندشم برن خونه ایشون، رفتن خونه ایشون و نفهمن من دست علما رو که هیچ دست تلوارم میبوسم. خب این کار آقا از جنگیدن با شاه خیلی سخت‌تره، ولی نتیجهش هم خیلی زیاد است. حالا رئیس همه بشریت امام رضا برای حفظ اسلام باید بالاخره برند کنار این مأمون با اون همه مشکلاتی که تحمل مأمون رو میخوام عرض کنم برای حفظ اسلام. درک این آقا خیلی کار میبره. دو تا چیز رو باید حفظ کنیم، تا یکی عظمت روحانیت و قدسیت و کرامت و بزرگی امام، و یکی خباثت مأمون. حالا این دوتا ببینین اینجاست که کار مشکل میشه. خود دوستان خودتون گاه یه ذره که خوب بشن دیگه تحمل طاغوتیا طایفه رو ندارن، بعد بهشون میگن آقا بالاخره باید هیچی نگو، نمیتونه. حالا شما حساب کن این اول کارست، حالا ما کجا امام کجا؟ برای چی؟ برای اینکه این اسلام خیلی قیمتی است، باید به هر قیمتی حفظش کرد. برای امام کاری نداشت که بگه نخیر آقا من نمیخوام ولی عهد تو بشم. بحثش هم میدونی یه درگیری و یک کلیبازی و فریبکاری یه خلیفه عباس. اما وقت اسلام به تمام معنا نمیمون. من شما نهرش کاری میکنیم که یه ذره اسلام بمونه تو قلبمون. امام امام هستی است، باید تمام اسلام برای همه بشریت بمونه. این سختی رفتن امام پیش مأمون را یخته روش فکر کنید، بعد به این نتیجه برسید که واقعا اگه اینا نبودن آیا این اسلام به این شکل ناب یه وقت یه به نظر شما اسلام سعودی ها برای من شما بسه؟ خب اگه مأمون نبودن، اگه ائمه ایمان نبودن، مگه ما چه اسلام نداشتیم؟ هم اسلام سعودی ها خیلی هم اسلام شد، نبود و بودش که فرق نمی کنه. پس عملا ما محروم بودیم از اسلام. اون اسلام عرض می کنه اینه که آدم گاهی می شینه فکر می کنه تا اینجا شاق می پذیریم که این اسلام ناب به کمک اهل بیت به دست ما اومد، اما این که چطوری گاهی توی نقطه های عطف تاریخ اینا اینقدر زیبا عمل کردن، اینجاست که این ذکر همیشه یادمون باشد که اللهم صل علی محمد و آل محمد. رسیدیم به آیه 66 سوره مبارکه عنکبوت که فرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لیکفروا بما آتیناهم ولیتمتعوا فسوف یعلمون. در آیه 65 فرمود که پیامبر، همین کفاری که فعلا دارن مقابله با تو میکنن و میگه اصلا یعنی چه که دین بیم که بندگی خدا را بکنی؟ ما همین که میدونیم خدا دنیا را خلق کرد همین بس است، این کارا چیه؟ پیامبر اومدی میگی که باید خدا پرستی کنید و از طریق دینی که خدا آورده استم باید خدا پرستی کنید. میگه پیغمبر همین کفاری که این بهونا را میگیرن در اون شرایط تنهایی که هیچ ابزاری نیست که قافلشون کنه، که فرمود وسط دریا و اون احاطه موجها خدا را میخوانند و چه ناب میخوانند. پس پیامبر اینها خودشون با خودشون در تضادند. رسیدیم به اینجا که پیامبر اینها در عمق شخصیتشون سخت خدا پرستن، در عمل و در زندگی و رفتارهای عادی که باید شخصیتشون رو تثبیت کنند و بالفعل درارن بیدینن. اینجاست که آخر آیه 65 فرمود فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون. وقتی که همینا که وسط دریا دعو الله مخلصین له الدین با اون نابی خدا را میخونن میان تو خشکی و میاریمشون نجاتشون میدیم به طرف خشکی، اینها چی؟ اذاهم یشرکون. اینا دوباره میفتن دنبال غیر خدا، چیزای غیر خدا را برای خودشون محور نجات میگیرن. چرا همچی میکنن؟ لیکفرو به ما آتیناهم، برای این که نسبت به اون چه ما بهشون دادیم پوششی ایجاد کنن که خدا رو نبینن. چرا اینا به این مصیبت افتادن؟ چرا اینا وقتی میان در خشکی یا در زندگی عادی یادشون میرد اون نیایش را؟ برای این که اینا یه مشکل دیگه دارن. مشکلشون چیه؟ ما یه سری نعمت بهشون دادیم، نعمت را گرفتن، ما را یادشون رفته. لیکفرو، میپوشانن، حجاب ایجاد میکنن با اون چه که ما بهشون دادیم که اونا میرن خدا را نمیبینن. حالا اگه عکسش میشو، اگه آدم همواره متوجه باشه نعمت از آن خداست، همواره حالتش حالت همون وسط دریاست. چرا؟ وقتی دیدید خدا این آبرو را و قدرت و امکانات رو داده است، خب میدونید هر لحظه میگیره. پس اگه آدم تماما این حالت بهش دست داد که تماما دست خداست، در وسط دریا که طرف متوجه شد هیچ کدوم از این امکانات به کمکش نمیاد، ناخودآگاه چه کار کرد؟ تماماً خدا خوان شد. اگه هزار تا پیغمبرم میمدن اونجا، هزار تا دستورم میدادن، تمامش رعایت میکرد. خدا خوان با تمام لوازمش میشه. حالا چی شده است که گم کرده است اون حالت ناب اصیل حقیقی خودش رو؟ این که اون چه بهش دادیم رو حجاب کرد، مشغول همونا شد. حالا اگه ببینه که خدا داده است، در شرح حال بزرگان دارین دیگه که مفصل خیلی یارا داریم، اما این یکیش دیگه از عجایب است که میگن یکی از عرفا میگه رفتم خدمت یه عارفی، دیدم که ایشون مشغول عبادت است، همسر داره، ولی انگار که خب اینا چی میگن 40-50 سال ازدواج کرد اما آثاری از بچه و اینا نیست. بعد پرسیدیم آقا چی شده؟ شما میگه گفت حقیقتش اینجوری شده است که ما این دخترمون بود، بعد هر کاری کردیم که اینا عمومون به ما بده نمیداد، بالاخره دعا و سنا و بعد خدا کاری کرد که بالاخره این برای ما مقرر شد. حالا عمو به فوت کرده بوده، شرایط آماده شد. گفت شب اول دیدیم پیشنهاد کردیم که خب این خدا به این خوبی این کارا کرده است، ما رو به هم رسونده است، خب تا صبح شکرش بگو، عبادتش بگو، این کارو کردی. شب دومم دیدم خب واقعا خیلی زن خوبی بود، خدا به ما داد. 30 سال هر شب ما تا صبح عبادت میکنیم که این زن به ما داده. حالا در مورد مرحوم صاحب ما ملا چیز مازندرانی هست، داماد مجلسی، اونشون هم یه شب این کارو کرد، اما اینشون دیگه 30-40 سالی کار کرد. حالا این افقا میخوام ببینی که وقتی واقعا طرف دید اینقدر زطمه خورده است که دخترموشا بگیره، حالا یه چیزی این وسط پیدا شده است که خدا این کارو کرده است، اون حال ارتباط با خدا برای همین نعمته، یعنی نعمته چون خیلی خوب بوده است میخواد، اما اینکه یادش نره که این این به خاطر لطف خداست، این باعث شد که اون روحیه عبادی انسان به جهت این امکانات از دست نره. دوباره تاکیدم اینه، اگر انسان بفهمه، چشمش باز بشه به لطف خود، همش رو خدا دادش، خب همون حالت وسط دریا براش پیش میاد. اینه که آیه میفرماد لیک فرو به ما آتیناهم ولی تمتعو، چرا اینا برگشتن تو خشکی و مشرک شدن؟ برای اینکه کافر شدن به اون چه که ما بهشون دادیم. کافر شدن یعنی چی؟ یعنی خدا رو در این امکانات ندیدن، حجاب خدا شد امکاناتی که خدا داده بود. مثل اینه که آدم با نور خورشید خورشیده ببینه، ولی خورشیده یادش نره نوره ببینه. آخه این نور که درسته که اگه خیلی به نور نگاه کنی یادت خورشیده میره، اما آخه یخت حواست باشد از خورشیده است. ادامه آیه هست ولی تمتعو، برای اینکه اینا، این تیکش خیلی قشنگه، برای اینکه اینا میخوان بچرند. این چرا یادش رفت خدا رو و بندگی خدا رو و هی قر میزنه که آخه خدا چرا میخوام ما عبادت کنیم، مگه به عبادت های ما احتیاج داره؟ دیوانه، تو نمیفهمی که زندگی یعنی چه. تو چریدن براد زندگی شده است، بعد حالا عبادت برات بی‌معناست، در صورتی که عمق جان تو بندگی است، عمق جان تو دعو الله مخلصین له الدین، تو با خودت در تضادی. ولی چرا به این روز افتادی که حالا که اومدی تو خشکی یا تو امکانات تو زندگی عادی بی خدا شدی و اون دعوت ناب الهی را نمیخوای؟ برای این که چریدن را زندگی کردی. در واقع بشر آقا اگر گم کند زندگی را و چریدن در دنیا رو زندگی بگید، واقعا انبیا براش معنی نمیدن. انبیا که بهترین هدیه خدا هست، بهترین، اصلا خیر تو قرآن بسیاری وقت به معنای نبوت است، نعمت به فرمایش علامه هر وقت بدون قید بیاد به معنای نبوت است. لتسالون نیامزن ان النعیم، امام میفرماد یعنی ما والله، یعنی ما که مظهر رحمت و هدایت خداییم. خب حالا بهترین نعمت چرا بی معنا میشه؟ برای اینکه چریدن مقصد میشه. بعد ادامه آیه هست فسافه یعلمون، خیلی زود اینا میفهمند. چرا میفرماد زود میفهمند؟ خب برای این که اصل جانشون غیر اونه که دارن باش زندگی میکنن. اینا وقتی که این انگیزه های چریدن دنیا آخرش فروکش کرد، با خودشون روبرو میشن، یا ویلتناشون جهان پر میکنه که ای وای، بد چیزی بود. این فسافه یعلمون یعنی خودشون خوب میفهمن چه بلای سر خودشون آوردن. بعد زیباست، بعد در آیه 67 میگه خب آخه شما نگاه کنید یه خورده به دور زندگیتون، ببینین شرایطی برای بندگی خدا فراهم نکرده است. چرا این شرایط ساده ازش میگذرین؟ اینجا روی سخن با مردم مکه است. اولم یرا انا جعلنا حرما آمنا و یتخطف الناس من حولهم، آیا یه خورده نگاه نمی کنن پیغمبر اینا که ما چطوری حرم امنی را درست کردیم در حالی که اطرافش مردم را میقاپند. تعبیر نه، یعنی اصلا نه اینکه دیگه میکشن، از کشتنم یک ترور کلی، همینطور حوان همه زندگی ها درست در شرایط که اطراف این خانه خدا، اطراف مکه هیچ کس هیچ نوع امنیتی نداره، داره میگه پیامبر اینا نمیپرسن چرا این خانه امن است. خیلی آیه عجیبی است. یعنی ای انسان، ما شرایط عبادت تو را فراهم کردیم و در خانه‌ای که مطلق عبادت هست، خانه عبادت محض است، و هر مسجدی که مسجد عبادت هست به جهت شعبه نازله از آن خانه خدا یعنی مسجد الحرام است، در اونجا شما ببینید چه شرایط راحتی برای عبادت فراهم کردیم، در حالی که اطرافش اون چنین کشت و کشتار هست و عدم امنیت. خب چرا مردم اینا نمیبینن که ما شرایط امن فراهم میکنیم، نان میدیم، شغل میدیم، آبرو میدیم تا بندگی محقق بشه؟ نان و شغل و آبرو گرفته میشه، بندگی گم میشه. چرا بهترین نقطه زیر این آسمان میدونید که مسجد الحرام است؟ بعد عرض کردم اون جلسه حضرت ابا عبدالله علیه السلام برای حفظ آبروی مسجد الحرام که در اینجا در این خانه خون ریخته نشد، حضرت ترک کردن مسجد الحرام را و حج به اصطلاح ترک کردن، حالا به تعبیرهای مختلف فقهی که بحث شده. خب اینجا میخوام بگم یعنی بقعه حضرت ابا عبدالله با اون همه شرافت که احیای مسجد الحرام است، میبینید که باز حضرت رعایت خانه امن خدا رو کردن. حالا چند تا چیز گیر میان. پس یعنی ما جایی که بنده ها باید عبادت کنند را امن قرار میدیم، اونقدر امن قرار میدیم که درست در جایی که اطرافش کشت و کشتار بیرحمانه هست و مردم را قاپ میزنن، از این همه ناامنی شما میدین اون وسط امنه. حالا که امن نیست، همیشه امن بوده، فقط گاهی امن نبوده است. اون وقتی که حریم امام و پیغمبر شکسته میشه، وقتی امام سجاد بی حرمتی میشه، خب معلومه است اونجا دیگه خانه را سجاد بی حرمتی میکنه. یعنی اون وقتم به تعبیر بزرگان میفرماند که چون کسی در این خانه جا گرفته است به نام پسر زبر، که این آدم خطرناکی است، این را باید انداخت از این خانه بیرون. یعنی حرمت خانه را نمیخواست از حتی حجاجم از بین ببرد، اون که ظرف بسا مظروف این خانه شده است باید به تعبیری برد بیرون. خداوند بناش این است که به ما نشون بده، به همون مردمی هم که اون زمان هنوز بیدین بودن نشون بده که ببینید خانه را امن قرار میدین و نتیجه بگیریم که پس شرایط ناامنی به جهت بیدینی است. هر چقدر دینداری رو بشر اراده کند، خدا شرایط امنی برای دینداریش قرار میده و در خانه‌ای که خانه عبادت است و هر رکعت صد هزار برابر ثواب داره، مطلق امنیت است. یه قاعده است، استثناءش رو باید علتهای دیگه براش پیدا کنیم. حاصل قضیه یه کلمه که لااقل میشه اینجا گفت رد شد که میفرمان آیا اینا نمیبینند که پس این ناامنیشو، این که دل واپس دنیان، اینا باید ریشه شو جای دیگه پیدا کنن. به چه دلیل؟ به دلیل اونجایی که ما خواستم امن باشه امنه، پس اونجایی که امن نیست ما خواستم امن نباشه. پس یه جوری با بندگی خدا مسئله رو حل کنن، نه اینکه فکر کنن حالا باید امن دینداری و عبادتش نفل کنن، به زندگی دنیایشون بپردازن. اون معنایی که از عبادتشون کم میذارن ریشش کجاست؟ عدم امنیت اقتصادی، عدم امنیت مثلا فکری و فرهنگی. اینا باعث میشه که طرف دینداریش رو سست کنه برای اینکه مثلا مشکل اقتصادیش رو حل کنه. خداوند در این آیه میفرماد که نه، همش دست ماست. پس تو اصل بندگی رو به اون معنای نابش حفظ بکن، ماییم که شرایط بندگی تو را فراهم میکنیم، اما اگه تو بنا نداشته باشی بندگی کنی، ما چرا برای تو امن کنیم؟ امنیت شرط میخوام. ما این زمان، زمین و زمان رو اگر تو تقاضای بندگی از ما داری، ما شرایط بندگی را برات فراهم میکنیم و امنش میکنیم برای بندگی. تو اشتباه کردی، ما برای بندگی امنش کردیم، تو کار دیگه کردی، تو حواست جمع دنیا و ادامه دنیا شد. می فرماد افحب الباطل یؤمنون و به نعمت الله یکفرون. آیا اینها این کارشون درسته که به باطل ایمان آوردن، یعنی دلشون رو به غیر خدا سپردن، عزت و زندگی رو از غیر خدا میخوان، امنیت رو از غیر خدا میخوان و بندگی برای غیر خدا میکنن؟ تعبیر علامه طباطبایی رحمت الله علیه اینه که آیا به موهومات ایمان آوردن کار درستیه؟ این افکاری که هر فکری باطل است اگر در اون فکر خدا همه کاره زندگی نباشد. میفرماد که و به نعمت الله یکفرون، اینا به نعمت خدا که خدا به اینها داد تا زندگی دینی خودشون را راحت انجام بدن، به این کافر شدن. یعنی چه کافر شدن؟ یعنی نعمت خدا رو نعمت خدا نمیبینند، نعمت خدا رو زرنگی و نمیدونم محل پوز و محل فخر و محل چریدن میدونند. میفرماد این مشکل را باید حل کند. بعد میفرماد این خیلی ظلم بزرگی است. و من ازلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب بالحق لما جاءه الیس فی جهنم مثوا للکافرین. چه کاری از این زشت درگاهی؟ عمق زشتی را آدم نمیفهمد. حضرت حق میفرماند چه کاری از این زشت درگاهی؟ و من ازلم ممن افترا، چه کسی است ظالم تر از کسی که به خدا افترا میبنده؟ ببینید اینجا نمیگه افترا چیه وا، چرا؟ چون یک، همین که ما بگیم خدا پیامبر نفرستاده است، این افترای بزرگی است. یعنی در واقع داریم میگیم خدا ما را همینطور برای خودمون رها کرده. یک، بگیم که خداوند ما را به کمال از طریق دین بنا نداره برسونه. خب این سوال میشه آخه خدا ما را بیکار بود خلق کرد؟ اکثر این مردم که ارادتشون به خدا کم میشه، علتش این است که عبادت را نمیفهمن، مزه عبادت را نمیچشن، بعد اصلا موندنشون برایشون سوال میشه. خب بعد میدونن خدای ناره اینجور، خدای ناره خلق کرده، خب با خدا در میفتن که خدا آخه این چی بود، ما چه زندگی بود برای ما خلق کرده؟ نمیگن نوعی زندگی را شروع کردیم که خدا اینجوری برای ما زندگی را نمیخواست. بنای خلقت ما این بود که ما با عبادات خدا اتصال به اسماء الهی پیدا کنیم. شما حساب کنید اگر عبادت طولانی بشه و مستمر بشه، انسان هی منیتش ضعیف و قلبش آماده تجلی حق میشه، اون وقته که میفهمد عجب زندگی شیرینه. میفرماد تو تهمت داری میزنی، افترا به خدا میبندی که میگوی آخه خدا چرا پیامبر فرستاده است و چرا عبادت باید بکنیم. تو مقصدت عبادت است، در این عبادت هست که میفهمی خدا چقدر بزرگه. حالا تو اگه غفلت از عبادت کردی، عملا عظمت خدا را نمیفهمی. وقتی عظمت خدا رو نفهمیدی، اون وقت صد تا سوال برات پیش میاد. شست و هشت، سه قسمت. یکی میگه و من ازلم ممن افترا علی الله کذبا، کیه که بیشتر از اون که به خدا رو نفی میکنه، بر خدا تکذیب میکنه، کی ظالم تر اینه؟ بعد میفرماد او کذب بالحق لما جاءه، یا کی ظالم تر از این است که حق براش اومده است، حالا تکذیب میکنه. حق چیست؟ اسلام. حق خود وجود پیامبر صلوات الله علیه و آله است. مگه ساده است یه آدم درس نخونده در وسط یک محلی که اصلا فکر و فرهنگی نیست این همه بزرگی و بزرگی و بزرگی از خودش داشته باشه در معرفت، در اخلاق، در آداب؟ خب این حق اومده است، پیامم آورده است. میگه شما فکر میکنی این کم کار زشتیه؟ به قول اساتید بزرگ میفرمان گاهی ما زشتی های بزرگا نمیشناسیم. علامه طباطبایی در تفسیر همین آیه در جاهای دیگه، این آیه چون شباهتش تو قرآن هست، میفرماند که عمق ظلم از نظر بزرگی به مرتبش بستگی داره. یه وقت بنده ظلم میکنم در حدی که مثلا حق مثلا یه بنده خدا رو نمیدم، وقت با حضرت حق مقابله میکنم، این دیگه ظالمانه ترین شکل حیات هست. میفرماد تو متوجهی اصلا این حد ظلم چقدر است؟ باور کنید اگه آدم بشینه فکر کنه که اگر عمق بندگی رو انسان انجام نده به ظلم گرفتار است، این وقت بدنش می‌لرزه، این وقت یه جور دیگه زندگی میکنه. یعنی میشه بپذیرین که خدای کمال مطلق حی قدیر سمیع بصیر ما را خلق کنه و به خودش نخواند؟ خیلی به ما ظلم کرده. مثل اینا یه مثال ساده بزنیم، مثل اینه که یه کسی که خیلی وضعش خوبه و خیلی شرایط خوبی داره، بعد یه بچه ای را به وجود بیاره، بعدم بندازدش تو بیابونا بیاد تو زندگی خودش زندگی کنه. خیلی این باید بد باشه؟ مثال خیلی پایینه. اما برای حالا حضرت حق یعنی چی؟ کمال مطلق یعنی چی؟ حی سمیع بصیر، یعنی شما دلتون نمیخواد وسعت دید پیدا کنین در عالم. خب این که پیش خداست وسعت مطلق دید. حیات، حیات، ما یه ذره حیات روحی داریم ببینید چقدر، هر که میخواد بکشدمون 60 کیلومتری میدویم. حالا حی مطلق رو ببین، آیا میشه که این خدا ما را خلق کنه و به خودش نخواند؟ میگه این خیلی ظلمه است. او وقت به خودش یعنی آوردست برات اون مکتبی که به خودش بخواند. جمله آخر نگاه کنین، لما جا احوق، وقتی که آورده است خدا حق را، بالحق حق آورده است که ما را به حق بخوانه، اون وقت اگه کسی اینو تکذیب کنه دیگه از این بدتر آدم پیدا میشه؟ فرهنگ دینی فرهنگ عجیبی است. مردم چون عمق ظلم هاشون نمیدانه متوجه عظمت این فرهنگ نمیشن. بعد میفرماد که خب کافر به کی میگن؟ خب کافر جز به این میگن که حقیقت حق رو نفی کنه. آیا اینه که حق به لطف و کرم خودش ما را به خود میخواند، این یه حق بزرگی نیست؟ یک عظمت بزرگی نیست؟ اگه کسی اینا نفی کند بگه که بابا نه بابا، خدا ما را به خودش نخونده است، پیغمبری چی، ولش کن، میگه این دیگه کافره. دیگه کافر جاش کجاست؟ جاش جهنمه. دقت کنین روش قرآنی را، الیس فی جهنم مثوا للکافرین، یعنی معنی ظاهر آیه اینه، آیا نه اینکه در جهنم جاییه برای کافرا؟ ولی این چطوره منظورشه؟ برگردین به قسمت‌های قبل، میگه که خب این کسی که حق براش بیاد و تکذیب کنه خب این کافره. کافرم در جاش کجاست؟ در جهنمه. پس این حتما جاش جهنمه. فقط این کیه؟ این یخت مشکله. ما یه ذره آیه بعد رو بحث میکنیم، آیه آخر سوره است. تمام بحث توی این آیه است. میگه که حالا مقابل این آدم ها که اینقدر گسیخته و پراکنده و پر از تضادن، خدایا کمکمون کن که تضاد و گسیختگی دنیای فکری و فرهنگی کفر رو بشناسیم، تا این آیه 69 که عکسش میگه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. میگه حالا ای آدم ها عکسش دیدید زندگی فکری و فرهنگی کفر رو، اونایی که جاهدوا فینا، تعبیرا خیلی عالی است، یعنی اونایی که تلاش کنن به سوی ما، فینا در ما، اون خیلی حرفه، یعنی همه عالم حقیقتش حضور حق است. پس اگه کسی تلاش کند به سوی حق، در حق، به حق، الالحق، فلحق، مقام امیرالمومنین را میگن چی؟ میگن امیرالمومنین گریه هاشون این نبود که خدایا من به طرف تو بیام، این که چیزی نیست برای حضرت. گریه های امیرالمومنین مقام فلاح بود، نه مقام الالله. فلاح یعنی چه؟ یعنی حق یه جلوه میکرد، میدید به، خب میرفت یه جلوه یه حق دیگه، دوباره میدید به، لابه میکرد، انابه میکرد، یه جلوه دیگه، دوباره میدید با عشق کار ازش میاد، عشق کار ازش میاد، عشق و یه جلوه دیگه. در خدا سیر کردن به معنای اینه که از اسمی به اسمی، از جلوهی به جلوهی، اون اسم مقام اهل البیت. اینجا اصل این آیه که معلوم است مقام اهل البیت هست، یعنی اهل البیت و همه معصومین در این آیه بالفعل، بقیه جهتشون باید اون جهت باشد. میفرماد برعکس کافرها و اون همه تضاد و پریشانی، والذین جاهدوا فینا، فینا قوی تر از الناس، یعنی بیان در ما سیر کنن، همه چیز رو از ما ببینن، در مقابل کفار که نعمت خدا را از خدا نمی دیدن. حالا اگه کسی مؤمن شد، در نعمت خدا به حضرت حق توجه داره. میگه اگه تونستین تلاش را بکنید، جاهدو، تلاش کنید، منیتش را زیر پا بذاره، قفلتش را زیر پا بذاره، دائم مواظب باشید قلبش قفلت از خدا نگیره. جاهدوا فینا، این جاهدوش کار ازش میاد. کسایی تونستن در عالم از خدا غافل نشن و نعمتهای خدا رو از خدا ببینن و تماما خودشون رو در معرض لطف خدا ببینن و به هیچ چیز دیگه تکیه نکنن، که جاهدوا، تلاش کردن، آقا سطمه خوردن. سطمه هم اینه میگن، سطمه منیت زیر پا، این مشکل ترین کار است، منیت زیر پا. میفرماد اگه کسی مؤمنی جاهدوا فینا، لا حتما، لا نهدین، نه هم حتما، حتما میکشونیمش، نشونش میدیم. چی را؟ راهامون را. راهامون یعنی چه؟ یعنی انواع و اقسام شکل‌های به سوی خدا رسیدن را. یه وقت از یه کسی با صبر، راه صبر رو بلده، اما راه عیسی رو بلد نیست. یکی راه عیسی رو بلده، راه رفق رو بلد نیست. یکی راه رفق رو بلده، راه تواضع رو بلد نیست. کمه. میگه یه خورده تلاش بکن همه راهامون رو نشونت میدی. یعنی آدم، خدا انشالله به لطف و کرم خودش آدم رو راه بده در این مسیر، آدم میبیند که عجبا، این همه راه ارتباط با خداست، لیوان آبا میبینی، کافر حجاب حق میبینه، مؤمن به لطف و کرم خدا قلبش ساقی میبینه، ساقیست، چیز دیگه در صحنه نیست. یعنی تمام این عالم از جنگ 8 ساله بگیر و زلزله بم بگیر و حمله بوش بگیر، همه را راه رسیدن به خدا میبینه. یکی هم درست عکسش بیچاره، حجاب میبینه، یعنی همه چی میبینه غیر خدا. عزیزی را دیشب خدمتشون بودیم، عمدن هم رفته بودیم چون میدونستیم ایشون با چشم خوبی میره بم را نگاه میکنه. میگفت که آقا قشنگ معلومه گاهی یه مرتبه مأمور بوده فقط این خونه خراب نشه. شما گفت حالا که رفتم اونجا میتونم به راحتی به شما بگم. نه آقا، مأموریت بوده با حساب. البته معلومه است اونایی که باید کشته بشند و جمع کرده است همه را یه جا. به اون گفت دیگه میدونید که مادره تلفن میزنید که بیاین، دوتا پسرش آلمان بودن، بیاین بابادون فوت کرد، حالا شما اینجا باشین. بعد میان همون شب میان، دوتاشون میمیرن، ننه هم نمیمیره. بعد اون دختر پسر میرن، اون دختر پسر که خونهشون جای دیگه بودست میان. خب حالا همه را جمع میکنه. بعد حالا برای اینکه نشونه ما بده که گاهی هم جمع نکرده نمیمیرانه، یهو ازت یه خونه رو گذاشته. خب میگه به قوله حالا این آقایون دانشمنده از سق جهت زلزله نیومد، این خونه هم که همون خونه من هم وسط خونه خاکیه. حالا خیلی دلم میخواد که قدم برد اینا را ببینه. چند جاست که آدم میفهمه همه چی دست خداست؟ یکی تو جنگ است. هیچ جا بهتر از جنگ آدم نمیفهمه همه چی دست خداست، چون گله از همه جا میباره. آدم که خب همه میمیرن، بعد اینا قشنگ گله ها مامورن. بله اونایی که بخواد شهید کنه ده دلشون میندازه جبهه، اما قشنگ معلومه است که کی باید کجا چطوری شهید بشه. ما رفقایی داشتیم که قشنگ معلومه از قبل معلوم بود که این میگه خدا یا یه تیر بخوره تو قلبه، یه جایی که اصلا خود آقایون میگفتن تا حالا تیر نیومده بود. اون چه فوزشو گرفت اومد نشست نوی سنگر، یا تیر اومد خود تو قلبه. اونجا میشه خیلی. یکی هم همینجا اگه آدم بفهمه همه راه خداست. من نمیخوام وقت دنیا رو ذهنم ببرم رو اون زلزله، نه همه حالا که تو کوچه دارید میاد یه کار ساقا گیر نمیاد والله به این آسونی. پدر باید در بیاد، این آدم خیلی اذیت بشه یهو میفهمد الله اکبر، همه راه های خداست، همه چیز حق است که اومده است میگه منه ببین. اینما تو ولو فسم وجه الله کی؟ والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. خب شما میگوین خدای آخه من که نمیتونم برسم. این آخر آیه و آخر سوره خیلی دلگرمیه. و ان الله لمع المحسنین. دوباره یعنی مطمئن باشید ان لا یه تاکید اینا، یعنی چی از ما حساب کم به ما اعتماد داری؟ ما آقا با محسنینیم. محسنینم معنی کردن یعنی شما الان تصمیم بگیرید 50 سال حرام و حلال خدا را رعایت کنید، از همه حالا میشید محسن. یعنی اگه همین حالا اراده بفرماید که آقا بنده بنا دارم 50 سال منظورم از یعنی تا آخر اون، من همین دوتا که گفتم آمنو و عملو صالحات، محسنین و هر جور دارید این دوتا را بذارید درست در میان. هر کس ایمان بیاره عمل صالح انجام بده. خب چقدر ایمان و عمل صالح؟ همونقدر محسن، همونقدر خدا باشه. خدا باشه یعنی چی؟ یعنی میگه ببین اینجا کار من است، اینجا هم کار من است، شیطونم برای تو فرستادم سر به سرت بذاره کار منه. وقتی میگه چی؟ خدا تو شیطونه دم تو را میبینم. دیدی آدم گاهی اون شیطون داره وسوسهش میکنه، میگه خدا چه غلطی کردم، سجدم طولانی نبود. یعنی همون وقت هم که شیطون داره وسوسهش میکنه میفهمه دست خدا، خدا بخواد یه بگه آدم شو. به شرایطی میرسه بس که هست از همه جا و از همه رو به تو برگردد اگر راه روی برگردد. حالا یکی میگه نه یعنی میخوام به خدا پشت کنم، حالا به کی رو میکنه؟ باز به خدا، به تو برگردد اگر راه روی برگرد. این شعری و فلسفی و استدلالی به هیچ دردی نمیخوره. اینجا دیگه وقت لعنه علیک، اینجا دیگه وقتی هست که باید بکنی لعنه علیه ندا. اینجا باید بیای خدا نشون میده شما یه خود حالا امتحان کنید. گاهی میبینید یه وسوسه اومد، یادتون باشه که باید تو دل این وسوسه پایداری کنید، جاهد و فینا بندگی دون ادامه بدید. یا عجب همین راه شد بعدش عشق اومد، همین وسوسه که اومده از عشق ببره، چون عشق اتصال است، عشق آورد فقط چی؟ والذین جاهدوا فینا. عجیب است این سوره عرفهای بزرگ، از این آیه عرفهای بزرگ تمام زندگیشون از این آیه گرفتن، اما از اول تا اینجا، اول قرآن، اول سوره عزیز فرمود چی؟ یادتونست که احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم فکر میکنن بدون امتحان و سختی به جای میرسن، بنا رو بزنید خدای قرارش است. خدا میدونه من گاهی برای آقایون قصه میخورم، میبینم که مثلا کلی وقت صرف میکنن، میان جلسه چند وقتم میان، اما یادشون میاد که بابا این سختی ها را به امتحان خدا ربط بدی، یعنی خدا را حاضرتر از صدام و بوش و نمیدونم زلزله و ماگمای درونی یا شیلد عربستان و شیلد مثلا کویر ایران سپره، که اینا را خدا را حاضر بده. محل خدا هر وقت بخواه کاری بکنه با ابزارها میکنه. تنگناهای زندگیتون، تنگناهای بیرون اداری اینا، پس این خدا کجاست اگه همه جا نیست؟ چه نوع همه جاییه؟ میگه منو نگاه کن، والذین جاهدوا فینا، تلاش کنی تو من، یعنی دائم منو ببینی، تلاش کن میبینی. آقا خب ما حاضر نیستیم، عصبانی شده مثلا که آقا پرتقال گرون شده داد و بیداد من سر همه در میاریم، میگه تلاش کن، یخت خودت کنترل کن، منو ببین. حالا من را یا با اسم قهر ببین یا با اسم لطف، اما منو ببین. میفرما بله گاهی وقتا پشکله میزنه، خب میگوی خدای دست درد نکنم، در بلا هم میچشم الطاف او، مات اویم مات اویم مات او. وقتی آدم رسید به اینجا که چه فرق، زنده باد وجود مقدس حضرت یونس وسط دریا، ما باشیم دست باچه میشیم وسط دریا که هیچی، اونجا ترقه در کنم ما اینجا دست باچه میشیم وسط دریا، اینجوری تو شکم ماهی آدم دست باچه نشد، بگید لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تازه خود خدا میگه کاری نکرد، ظن ان لن نقدر علی، فکر ما نمیگیریمش، بیچاره فکر کرد که نه چیزی نیست، نه میگیریمت یونس. چرا؟ برای اینکه بی اجازه ما رفتی، نه اینکه ما گفتیم نرو و رفتی. کی حضرت یونس علیه السلام این کارو کرد؟ عجب، اینقدر خدا کارش ظریفه که میگه آقا باید با اجازه ما میرفتی، و نسادی که ما بگیم برو، نه اینکه ما گفتیم نرو و رفت. نه چرا رفتی بی اجازه ما؟ تو که میخواستی فینا باشی، باید میگشتی دستور منو پیدا میکردی. بلی حل نشد آقا، ما یه ذره مشکل پیش میاد، بچه‌مون نمیدونم یه خورده برخلاف میلمونه، زندگیمون گاهی برخلاف دست باچه میشه، اصلا یادمون میره بابا والذین جاهدوا فینا. قصه خیلی عجیبه، دنیا مثاله جزئی دارین دیگه. میگن بایزید تو حمام تره تمیز کرده بود، کلی وقت رفته بود بالاخره حمام و تره تمیز کرده، حالا اومد بیرون این لنگیه که باید لنگا بهش میدن، مثلا یه خود سستی کرد، چه کار کرد؟ یه ذره مثلا تندی کرد که آقا بس لنگی ما رو چرا نمیاری؟ همه یه فهم وای چه غلطی کردی، حالا چه کار کنم؟ بالاخره هر کاری خواست بکنه کرد، اومد بیرون یه خود داشت میرفتی از بالا یه پشتبونی بالا خونه یا هرچی آشغال آب بود ریخت نرو سرش، گفت خدا یا دست درد نکنه. بایزید خود را مستحق جهنم میدانست، با یه خود آب و آشغال حل کردی، زنده با تو دوباره برگشت هم. خب این که آدم اینقدر حالا قینام از که مثالای جزئی است، بعضی بزرگا اینقدر بزرگن که اصلا لو نمیدن. به هر صورت این که آدم دائم حضور حق قبله دست باچه نشد، وقتی حضرت یونس دست باچه نشد فرمود، عرض کرد لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. شما قمات غم غفلت از حضور حق است، کذالک ننجی المؤمنین، ما نجات همینجوری مؤمن رو نجات میدیم که بفهمه همه کار خداست، بعد دیگه غم نیست. این که آدم بتونه قم، چه میدونم، خود دانید، منم خود دانم، ما به اندازه ای که والذین جاهدوا فینا رو رعایت کردیم و اول سوره رو یادمون نبود که احسب الناس ان یترکوا آمنا ان یت احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، و یادمون نرفت که به اندازه ای که در امتحان خدا رو دیدیم، خدا راه ارتباط با خودش و راه حضور و توجه به خودش برامون باز میکنه، خب ما زندگیمون شکل خودش را میگیره. بر همینم بعد آخر آیه میگه دلواپس نباش، برنامه داری؟ برنامه داری؟ ان الله و ان الله لمع المحسنین. برنامه داری؟ ما با محسنینیم، ما با اوناییم که بنا رو گذاشتن که آمنو و عملوا الصالحات 60 سال. حالا امتحان پیش میاریم، خب یادشون است باید دینی امتحانو باش برخورد کنن، مشکل پیش میاریم دینی برخورد کنن، فقط دینی، فقط چشم دین چشم بصیر است، بقیه را همه رو باید در حاشیه برد. خب میگه که اون وقت ما آخر آیه مژده است که اول آیه را اینجوری بهتون میدیم. حوصله میخواد، حوصله میخواد. آقا دعا بفرما. نسألوک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته و تول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، به حقیقت اهل البیت، به حقیقت امام رضا علیه السلام، قلوب ما رو ظرف معارف قرآن و محبت به این خاندان قرار بده. پروردگارا عیدی ما از تولد وجود مقدس امام رضا رضایت قلب امام زمان من باشد. پروردگارا این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار، ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه ولیات سماورزی مسئول و محفوظ بدار. توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.